بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا عظیمت الکیس و جده الاستکثار من الذات. حضرت فرمودن از متصمیم انسان زیرک، چیزی که حواس جمعه، متوجه چه خبره و تلاشش این است که جمع کنه برای خودش آنچه که نیازمنده زیاد کنه. بل یحکم به عدم کل منهما لولم یکن مانع عن اجرای الاصل کما فی شبهه المحصوره. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وارد بحث استصحاب کلی شدند، فرمودند کلی قسم اول اونجاست که منشأ شک در بقای کلی همون شک در بقای فرد. فرمودند استصحاب کلی قسم اول جاری میشه کمون که استصحاب فردم جاری میشه. در مورد قسم ثانی فرمودند منشأ شک در بقای کلی این است که ما از ابتدا مرد داریم که کلی در ضمن چه فردی پدید آمد، طویل او قصیر. اگر قصیر بوده 100% مقتول ارتفاع، ولی طویل نخه بعد از اون خدمه شما یک سال در اون مثال مثلا حیوان یا بعد از وضوع در اون مثال بول و منی، ما شک در بقای کلی حدث یا شک در بقای کلی حیوان میکنیم به خاطر اینکه احتمال میدیم کلی در ضمن اون فرد طویل به وجود آمده باشه. فرمودن در این صورت استصحاب کلی جریان دارد لتمامیت ارکانهی، اگر اثر داشته باشد جاری می شود، ولی استصحاب فرد جاری نمی شود به خاطر اینکه ارکان تمام نیست. بعد فرمودن که نسبت به خصوصیات این دو فرد، استصحاب که گفتیم اینجا جاری نمی شود، میتونیم اصل عدم جاری کنیم. اصل عدم از عدم حدوث فرد صغیر است، از عدم حدوث فرد طویل است. اون وقت بر این اصل عدم آثار رو بار کنیم، آثار بار بشه. منتها چه این اصل عدم ها جاری میشود در نای فرد قصیر و فرد طویل؟ اولا اینا آثار داشته باشن، لذا اگر هیچ کدوم اثری نداشته باشد بار نمیشون. اصل عدم جاری کنیم مثلا بر عدم حدوث اصفو، و اگر اثری نداشته باشد این جر نشده از جانب مولوتا بخواد بار بشه. یا اصل عدم مثلا حدوث فیل جاری کنیم، و اگر اثر نداشته باشد، اگر یکیش اثر داشت یکیش اثر نداشت. مرحوم اعتمادی رضوان الله تعالی علیه در جلد 3 صفحه 91 مثال به این مثال دیگه آدم میتونه مثال رو تصویر کنه. فرمودن که فرض بفرمایید که اگر شخص مثلا دارای فیل باشه، فیل براش مثلا حادث شده باشه، اون مالک باشه، مثلا داشتن فیل سبب استطاعت میشه، وقت وجوب حج به عهده‌اش میاد. وقت ما اگر اصل عدم جاری بکنیم، خب در حقیقت این استطاعت میپرد و اون وجوب حج شما میپرد. مثلا فرض بفرمایید چنین تصویری ایجاد کنیم برای اینکه اثر داشته باشه این اصل عدم. سالیست که ایشون زن. اگر هر دوتا اثر داشته باشن اصلها جاری می شود، البته به شرط اینکه سر از مخالفت عملی قطعی در نیاد. یادتون میاد در جلد 1 ملاحظه فرمودید، در جلد 2 که دیگه اصلا جاش بود مرحوم شیخ انصاری مفصلا فرمودن حرمت مخالفت عملی قطعیه. عرض کردیم اینو مشهور قریب به اتفاق قبول دارم، فقط در مورد دو سه نفر بحث در اصول. یکی علامه مجلسی در اربعینشه که اونجا ایشون فرمونده علم اجمالی در این صورت مثل کل جرحستن است. چطور میتونید برایت جاری کنید؟ برایت جاری یا نسبت دادن به مرحوم خونساری میرزای قمی ستا. بیشتر از این ستا در علم اصول من ندیدم که آیونی که جلد دو خدمتشون بودیم، حتی جلد یک ذهن شریفشون باشه، عبارتی رو از آیت الله عظما آقای بروجردی نقل کردیم که ایشون فرمود نسبت به میرزای قمی و مرحوم خانساری اصلا این بیان تمام نیست، عباراتشون اینو نشون نمیده. ولی علامه مجلسی در اربعین این یه مقدار قوی است که این نظر رو داشته. هیچ اینا چه تعدادی میشن؟ لذا قائلن به حرمت مخالفت عملی قطعیه. مثلا در شبهه تحریمیه موضوعی ذهنتون باشد، میداند یکی از دو لیوان نجس است، نمیداند کدام، نمیتونه هر دوتا رو برداره سر بکشه، چون این میشه مخالفت با اون علم اجمالی که در میان بود. میدانستی که نجس هر دوتا رو سر بکشد، حرمت مخالفت عملی قدیم. مرحوم شیخ انصاری تو صفحه 210 جلد 2 ذهن شریفتون باشد، فرمودن ما مثل مشهور قائل به وجوب موافقت قطعی هستیم. نه تنها حرمت مخالفت عملی قطعیه که وجوب موافقت قطعی هر دوتا رو باید کنار بذار در شبه تحریمی، یا در شبه وجوبی هر دوتا رو انجام بدن وجوب موافقت قطعیه. البته اینجا مشهور این نظر رو داشتن، ولی غیر مشهوری قائل می شدن که نخه، موافقت احتمالی کافیست، یکیش رو بریزد دور کنار بگذاره یه چیز سر چه بلاش کرد. منطقه اونی که مهم است این است که نباید سر جریان اصلین، نباید اصل طهارت جاری کنه نسبت به لیوان اول، اصل طهارت جاری کنه نسبت به لیوان دوم، و هر دوتا رو از سر بکشه. خب این سر از مخالفت عملی قطعی در می ایشون می فرمد تو ما نحنفی هم همینطور است. در این استثناء کلی قسم ثانی، اگر از اجرای اصلین بخواد مخالفت عملی قطعی در آد، خب نمیشه اجرای اصلین میشه. مثل کجا؟ مثل اینجا که فرض بفرمایید که اگر دو شخص زید و ام، زید نذر بکند که اگر داخل اتاق عصفور باشد من خدمت شما عرض شود که مثلا درهمی بده، امر بگه اگر داخل اتاق فیل باشد من یک درهم به اختمه که بده. خب اینجا از جریان اصل عدم حدوث فیل برای زید، اصل عدم حدوث عصفور برای زید، اصل عدم حدوث فیل برای ام، مخالفت عملی قطعی پیشنیم. اینا دو تا مخاطبن، دو تا مکلف در جلده یک خوندید، هیچ کدوم مخاطب به تکلیفی برای دیگری نیست. تو بحث واجد این منیف صوب المشترک ذهن شریفتون چه جلده یک ملاحظه فرمودید. ولی اگر تو همین مثال ما ناظر شخص واحد باشد، زید، خب اگر این بگه عصفور داخل اتاق باشد یک درهم به اختمه بدم، اگر فیل باشد به اختمه یک درهم بدم، خب اگر بخواد هم اصل عدم حدوث عصفور جاری کنند هم اصل عدم حدوث فیل جاری بکنند، خب علم اجمالی که داشت مخالفت عملی قطعی میشه، لذا نمیتونه هر دو اصل جاری بکنه. این تتمه این عبارتی بود که داشتیم. ملاحظه بفرمایید. بل یحکم، حالا من از قبلش یه مقدار میخونم. فیجوز و بعد از سند الاولا استصحاب الکلی المشترک بین الحیوانین و یترتب علیه علی این استصحاب کلی آثار و شرعیت و ثابته دون آثار شیء من الخصوصیته. خصوصیته این استصحاب اینجا نداریم. بل یحکم در مورد این خصوصیت، خصوصیت دوتا افراد، بل یحکم به عدم کل من هما، اصلا عدم حدود جاری میکنی نسبت به اون خصوصیت های. البته که یحکم به عدم کل من هما لولم یکن مانع اون ان اجرای اصلا. مانع مثل چی؟ مثل مخالفت عملی قطعیه که مثال زدم. به این عرایزی که عرض کردم، دیروز عرض کردم، به جلده 7 صفحه 183 184 تصریح دارد، حاجی اعتمادی هم جلد 3 صفحه 91 دارد. لم یک لو لم یکن مانع ان اجراء الاصل کما فی شبهت المحصور، مثال واسه منفیه، مثال واسه منفی، کما اینکه در شبهه محصور مانع از اجرای اصل بود، مثلا اون مثالی که زدم، میدانم یکی از دو لیوان نجس است، نمیدانم کدام، هر دوتا رو بعدم سر بکشن و مخالفت میشه با خدمت شما عرض شود که مخالفت قطعیه عملیه میشه با اون علم اجمالی که داریم جائز نیست. تمام شد بیان مرحوم شیخ انصاری. ایشون قائل شدن که استصحاب کلی قصصانی جاری میشود لتمامیت ارکانه، ولی استصحاب نسبت به دو فرد جاری میشود، بلکه اگر خدمت شما عرض شود که اصل عدم در دو فرد ما دارای اثر باشد اولا، ثانیا سر از مخالفت عملی قطعی در نیار، میتونیم نسبت به هر کدوم اصل عدم جاری کنیم. لذا بود که دیروزم تو بالا نوشتیم اصل عدم حدوث منی جاری میکنیم، اصل عدم حدوث حدس اکبر جاری میکنیم، نتیجهش میشود به بیان ایشون فیجوز و لهو ما یحرم و علی الجنوب جواز مکث در مسجد. چرا بالا ایشون نسبت به مثلا بول جاری نکرد، اصل عدم حدوث حدس اصغر رو جاری نکرد؟ چون فرض در مثالمون این بود که این رفته وضو گرفته، حالا این کسی که وضو گرفته دیگه، حالا شما اصل عدم حدوث حدث اصغر جاری بکنم چی بشود؟ فرض این بود که رفته وضو گرفته، که اصلا تصویر فرض ما راجبه همین بود. لذا اگر ایشون اونجا بالا مطرح نکرد در مورد حدث اصغر، بلکه در مورد حدث اکبر مطرح کرد، نکتشونه. اما ایشون حالا میخواد دو تا اشکال، دو تا توخمی که نسبت به جریان استصحاب کلی قسم ثانی مطرح است مطرح کنه جواب. شما این دو تا اشکال و دو تا جواب رو هر دو تاش در اصول فقه ملاحظه فرمودید. اتفاقا مرحوم مظفر هر دو تا رو هم که نقل فرمود در صفحه خدمت شما عرض شود که 650 و 651 هر دو تا رو هم اول عبارات شیخ انصاری رو آورد. فرمود شیخ انصاری دو تا اشکال مطرح کرده، اینجوری جواب داده. بعد خودش هم یه توضیحات رو نکرد. لذا اینا برای شما آشناست. این نمال کلام که حالا خونده باشید، اونجا رو رسیده باشید، استاد بزرگوارتون خونده باشن یا نخونده باشن. و ثانی این که حالا ببینید تقلیدی که بنده ارائه میدم همون تقلیدیست که اساتید معظمتون فرمودن یه تقلید دیگری است. اما توهم و اشکال اول برای اینکه نخ استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشود. چی گفته متوهم؟ گفته نمیتونید شما استصحاب کلی قسم ثانی کنید. به چه دلیل؟ به این دلیل که کلی یا در ضمن فرد قصیر تولید میشود یا در ضمن فرد طویل تولید میشود، از این دو حال که خارج میشه. کلی یوجد به وجود افراده. خب میریم سراغ فرد قصیر. در مورد فرد قصیر فرض این است که شما یک سال گذشته، هیچ فرقی نمیکنه چه در مثال شکی در مختزی چه در مثال شکی در رافع، فرض این است که الان یک سال گذشته، تعبیر این بود بعد از سنت الاولا، میدانیم که دیگه اصول مرده، از بین رفته، مقتول ارتفاع است، در اون شکی در رافع رفته وضو گرفته، میدانیم که حدث اصغر از بین رفته است، اون که مقتول ارتفاع است، کدوم شک کدوم استصحاب؟ میریم سراغ فرد طبیعی. فرد طویل مشکوک الحدوثه، نمیدانیم حدث اکبر رخ داد یا نه، نمیدانیم فیل داخل اتاق شد یا نه، فیل محقق شد یا نه، این هم که مشکوک الحدوثه. خب اون که مقتول ارتفاع بود، این که مشکوک الحدوث بود. کلی هم که یا در ضمن فرد قصیر پدید میاد یا در ضمن فرد طویل پدید میاد، ارکان موجود نیست. از وقتی ارکان موجود نیست جریان استصحاب رو نخواهیم داشت، چون جریان استصحاب متفرع است بر تکمیل خدمت شما شود که ارکانش. ببینید این توهم اول به این میزانی که تقدیم محضر کردم مطلبش تمام است. ارکان تمام نیست، لذا استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشد. مرحوم شیخ انصاری به توهم یه تتمه رو اضافه کرده، غلط نیست ولی نیازم نیست، کما سر رو به این نکته بحث، غلط نیست ولی نیازم نیست. کجا میتونید ببینید؟ بحث جلد 7 صفحه 190 میتونید نکته که عرض کردم ببینید. غلط نیست ولی نیازم نیست. چی؟ وقتی شک میکنیم در حدوث فرد طویل آیا حادث شده است یا حادث نیست، مشکوک است. اصلا صرف این که مشکوک است سبب میشه که ما نتونیم استصحاب کلی کنیم، چون ما نیاز به یقین به حدوث داریم، نه شک در حدوث. ولی عرض کردیم شیخ حسین این مطلبی رو اضافه کرده در تتمه این توهم شد. چی؟ وقتی شک میکنیم در حدوث، از عدم حدوث است. بالا گفتیم از آن است که حادث نشده، اون حادث شدن علت میخواد، از عدم حدوث است. عدمیات قبلا خوندیم، عدمیات قابلیت للبقا داره، مگر اینکه رافعی بیاد، رافعی که اونا رو موجود بکنه. لذا اصل عدم حدوث جاری میکنیم. وقتی اصل عدم حدوث جاری کردیم، کدوم شک در بقایی که اون وقت بخواییم استصحاب بکنیم؟ لذا رکن شک در بقا موجود نیست. وقتی رکن شک در بقا موجود نیست، استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمیشه. جواب چیه؟ مرحوم مظفر نقل کرد از مرحوم شیخ، خود مرحوم شیخ اینجا داد، مرحوم شیخ فرمود این توهم مندفع است، مدفوع است. به چی؟ به اینکه شما خلط کردی بین استصحاب در فرد و استصحاب در کلی. ما یه وجدانی داشتیم، شما این وسط چیکارش کردی؟ گفتیم میدانیم که کلی حیوان محقق شد، یا در ضمن فرد اصول یا در ضمن فرد خدمت شما اشاره کردی، میدانیم کلی احد از محقق. این چیکارش کردی شما؟ کاملا شما فضا رو بردید در فضای جریان استصحاب فرد. این حرفایی که شما زدید درسته، ما هم قبول داریم، ولی اینا در فضای عدم جریان استصحاب فرده، نه در فضای جریان استصحاب کلی. در مورد استصحاب کلی ما فجدانی داریم، چون علم داشتیم به این که کلی حدث محقق شد یا در ضمن حدث اکبر یا در ضمن حدث است، کلی حیوان محقق شد یا در ضمن اصول یا در ضمن فی. خب اینکه یقین سابقش، شک لاحقش، همین میزان که بعد ارتفاع فرد قصیر میگیم احتمال دارد محقق کلی فرد طویل باشد، شک در بقا هم حاصل میشود. لذا بیان شما بیان در مقابل وجدان است، ارکان تمام است، لذا استصحاب کلی جاری میشود، بله استصحاب فرد جاری نمیشود. ملاحظه فرمید، توهم مبتدا مدفوع خبر و توهم عدم، تعبیر داشته باشید، عدم جریان الاصل القدر المشترک کلی، اصلا از جاری نمیشود. این تعبیر داشته باشید، عدم جریان، بعدا نیازش داریم میخوام انشاءالله تعالی ازش استفاده کنیم. عدم جریان الاصل القدر المشترک چرا جریان پیدا نمی کند؟ من حیث دوران القدر المشترک بین ما، فردی که هو مقتوع الانتفاع از فرد قصیر و ما، و فردی که هو مشکوک الحدوث است فرد طبیعی، و به همین میزان اشکال تمام بود. ارکان تمام نیست، پس کدام استثناء؟ ولی اصلا یه تتمه‌ای دارم، غلط نیست ولی نیازم نبوده البته. و هو محکومون، این مشکوک الحدوث محکوم است بالانتفاع. چرا؟ به حکم الاصل. شما آقا تو عبارتتون خدمت شما عرض شود که انتفاع با همزه دارید دیگه، درسته؟ با این که کسی ندارد که، از نف نیست، از نفیه. و هو جانم؟ بله با همزه است. و هو محکوم بالانتفاع، یه لحظه رفتم به اینکه با این، و هو محکوم بالانتفاع به حکم الاصل. اصل عدم وجود جاری میکنیم، خب دیگه اینم که از بین میرود دیگه، ارکان نیست، کدام استثناء؟ این توهم مدفوع به انه لا یقته ذلک، ضرر نمیزند. این که شما فرمودید فرد قصیر مقتوع الانتفاع است، فرد طویل مشکوک الحدوث است، این ضرر نمیزند. فی استصحاب قدر المشترک بعد وجدانی که داشتیم، فرضی که فرض بل وجدان بود، بعد فرض شک فی بقایی، بقای قدر مشترک و ارتفاعی، ارتفاع قدر مشترک. حالا این ارتفاع قدر مشترک اما لعدم استعداد قدر مشترک اما لوجود رافع. اگر ارتفاع پیدا میکند قدر مشترک، یا به خاطر اینکه استعداد نداشته، تو کجای مطرعه؟ تو فرد قصیر. بعد از یک سال دیگه عمر اصول تمامه، بعد از وضو دیگه حدث اصغر تمامه، و اما لوجود رافع. این در کجا معنا دارد؟ در فرد طبیعی معنا دارد، چون فرض این است که بعد از یک سال فیل استعداد و قابلیت للبقاش مهرسه و بعد از وضو حدث اکبر باقی است، لذا اما لوجود رافع. این با اشکال اول و جوابی که در محضر شد. این اشکال دوم است که بسیار دقیق است، درد سرساز، بسیار دقیق. و شما فضلای عزیزم هر دو تا بیان رو دوباره در کفایه خواهید دید و بعدش هم در درس‌های خارج هر دو تا تکرار خواهد شد. این دومی رو دقت کنید، این دومی خیلی دقیقه، خیلی دقیق. انشالله تعالی خدا به من کمک کنه بتونم انتقالش بدم و سعی کنم اون چی که شیخ انصاری مد نظر داشته بتونیم بفهمیم انشالله تعالی. ببینیم این دومین اشکال جانش اینه، میگه که استصحاب کلی جاری نمی شود ولی به خاطر محکوم بودن، نفی حد ذاتی، بلکه به خاطر این است که محکوم است، یعنی ما اصل حاکم داریم و به خاطر تقدم اصل حاکم بر اصل محکوم، اصل محکوم جاری نمیشه، نه که فی حد ذاته، بلکه به خاطر محکوم بودن، به خاطر اینکه اصل تقدمی حاکم داره. برای اینکه اینو درس بدیم قاعدتا باید یه چیزی رو یادآوری کنیم، رابطه بین اصل سببی مقدم و اصل مسببی محکوم. این بحث رو شما در تنبیهات استصحاب در الموجز ملاحظه فرمودید، اگر کسی یادش رفته، حالا من که یه کوچولو یادآوری میکنم ولی حتما آقایون جزوات و مباحث الموجز رو می‌بینن. خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه 394 بحث کرده، اگر یه وقت الموجز رو نمیتونید ببینید که اینجوری نباشد، میتونید 394 به بعد رو ببینید. رابطه بین شیخ انصاری تو تعارض الاستصحابه مطرح کرده، اگر دو تا استصحاب جاری بشود، یکیش حاکم باشد یکیش محکوم، یکی سببی باشد یکی مسببی، اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، اصل مسببی جریان پیدا نمی‌کند، میرد کنار. خب این تو کجا بود؟ ببینید مثال الموجز مثلا این بود و مثالی که معمولا در درس‌های خارج رایج است می‌زنه، میگه من یقین دارم به نجاست دستم، دستم برخورد کرد با نجسی متنجس شد، لذا یقین دارم به نجاست دست. بعد از این یقین میام این دست متنجس رو با آب قلیل میشویم، بعد از شستن با آب قلیل شک میکنم در طهارت این دست یا بقای بر نجاستش، آیا طاهر شد یا کماکان نجس است. چرا شک میکنم در طهارت و نجاست این دست بعد از شستن؟ این به خاطر این است که منشأ این شک چیه؟ به خاطر این است که شک دارم آیا این آب قلیلی که من برای شستن استفاده کردم این طاهر بود یا نجس. اگر طاهر بود دست من بشود طاهر دست رو شستن، اگر نجس بود دست من نجس شود. خب تو اینجا ما یه اصل سببی داریم، یه اصل مسبب. اصل سببی اصلی است که منشأ بود، اصل مسببی اونی بود که نشأت گرفته شده بود. الان ما اگر شک داریم، خوب دل بدید، برای اینکه این دومی خوب فهم بشه باید تمام این نکات رو دقت کنیم. شک در طهارت دست به خاطر شک در طهارت ما بود. ببینیم وجود طهارت به خاطر وجود طهارت ما، اگر احتمال شک در طهارت دست داریم، منشأ شک در طهارت ماست. و اگر شک در نجاست دست داریم، منشأ شک در نجاست ما است. نجاست دست، نجاست ما، اینجا چی گفتن؟ گفتن شما در ناحیه سبب ما استصحاب جاری کن، با اون دیگه در ناحیه مسبب استصحاب جاری نمیشه و چون محکوم است. محکوم. شما مثلا در ناحیه آب بگو که یقین سابق به طهارتش داشتم، حالا شک میکنم طاهر است، اثر شرعی طهارت این ما، اثر شرعیش طهارت دست است. دیگه در ناحیه طهارت دست یا نجاست دست ما اونجا دیگه استصحاب جاری نمیکنیم چون محکوم است. این حاکم و محکوم بود، سببی و مسببی بود در این مسئله. حالا این توهم دوم و این اشکال دوم مبتنیست بر همین، جانش این است که استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود چون اصل مسببی محکوم است. اصل مسببی محکوم است. اما بیان او، حالا به چه بیانی اصل مسببی محکوم است؟ استصحاب کلی قسم ثانی میگه ببینید شما اگر شک دارید در بقا و عدم بقای کلی فرق نمی کنن، چه در مورد شک در مقتضی چه در مورد شک در مانه، لذا این کلی چه حیوان باشن چه کلی عوض باشن هیچ فرق نمی کنن. اگر شک در بقا و عدم بقای کلی دارید، میدونید منشأش چیه؟ چون شک دارید در حدوث و عدم حدوث فرد طبیعی، در مثال حیوان فی، در مثال حدث اکبر. اگر شک در بقای کلی حیوان دارید، شک دارید در بقایش، یا شک دارید در عدم بقایش، میدونید چرا؟ اگر احتمال بقا رو میدید چون احتمال حدوث فرد طبیعی رو میدید، که اگر فرد طبیعی حادث شده باشد احتمال بقا کلی حیوان است. اگر احتمال عدم بقای کلی حیوان رو میدید چون احتمال عدم حدوث فرد طبیعی رو میدید، اگر فرد طبیعی حادث نشده باشد شما عدم بقای کلی حیوان رو دارید. پس شک در بقا و عدم بقای کلی نشأت میگیرد از شک در حدوث و عدم حدوث فرد طبیعی. رابطه این دوتا شک سببی و مسببیه. حدوث و عدم حدوث فرد طبیعی سببی، بقا و عدم بقای کلی خدمت شما هستم مسببی. و چون اصل سببی و مسببی حاکم است دیگه در ناحیه کلی استصحاب جاری نمیشود. چی جاری میشود؟ اصل عدم حدوث فرد طبیعی حدث اکبر و فی، عدم حدوث فی، عدم حدوث حدث اکبر بشه دیگه، نوبت به استصحاب کلی قسم ثانی نمیرسه. این بیان توهم است، بیان اشکال است. اما جواب شیخ انصاری، خوب گوش کنید فضلای عزیز، جواب شیخ انصاری رو علمای اصول متفاوت فهمیدن. گوش کردید؟ کمان که داخل پرانتز عرض کنم بیان این توهم رو هم مختلف فهمیدن و مختلف بیان کردن. اگر رفتید کتب رو دیدید یه جور دیگه بیان کردن، به من اشکال نکنید، من نکتش رو تذکر دادم، من الان دارم بر اساس بیان شیخ تقدیم و محضر میکنم. وقتی عبارت بخونم اگر دیدید عبارت اینجوری نیست که عرض کردم، بفهمید نه شما یه جور دیگه گفتید، شیخ یه جور دیگه بفهمید. ولی عرض کردم این توهم دوم رو، اشکال دوم رو جورای دیگه هم بیان کردم. و این جوابی که شیخ انصاری به این توهم میدهد هم به نحوهای مختلف فهم شده، به طوری که آیت الله المعالی وحید دامزده در درس فرمودند که عده‌ای جواب، وقتی عده‌ایشون میگه نه که کسایی که درست نمیفهمند و ما به فهمشون اعتماد نداریم، یعنی فهولی که ما اعتنا میکنیم که قولشون رو ببینیم، مگر نه هر کسی رو که در درس خارج اصول که نگاه نمی کنند و مطرح نمی کنند، که اون کسایی که تو چشمشون فهمه نگاه میکنند. ایشون آدرسش هم میدم از کتاب مغلیشون ملازم می فرمند عده از آیون اصلا نفهمیدن شیخ انصاری در رسائل چی میگه، لذا به شیخ اشکالاتی کردن که وارد نیست. شکردی؟ پس این نشون میده که عبارت همچه عبارت سهلی نیست که آیت الله خدمت شما وحید دامزده به فهمن عده اصلا نفهمیدن شیخ چی میگه، لذا اشکال کردن، اشکالاتی وارد نیست. بعد خودشون از نظر خودشون بیان میکنن که شیخ انصاری چی میگه، که من حالا انشاءالله تعالی آخر بهش اشاره میکنم، چون اون فهم آیت الله وحید یه مقدار پوشیده است در عبارات شیخ، اما اونی که واضح بیان شیخ است، واضح. به نظر ما کسی که خوب فهمیده شیخ انصاری چی میگه و خوبم بیان کرده صاحب منتقل اصوله. خوب گوش کنید، مرحوم آخوند، مجبورم این نکته رو بگم بعد و شرط درمونم، مرحوم آخوند در دوره وقتی به این جواب شیخ انصاری میسته، دوره 339 به این جواب شیخ انصاری به این توهم میرسه، نمیگه که استاد جوابی دادن که مد نظر ما نیست. وقتی شرح میکنه به یه بیانی شرح میکند جواب مرحوم شیخ انصاری رو که شما در ظاهر با جواب شیخ انصاری یکی نمیبینید. در ظاهر اتفاقا همون جواب در دوره رو مرحوم صاحب کفایه در کفایه نقد کرده، جلد 3 218-219. این مقدمه رو واسه چی عرض کردم؟ برای اینکه صاحب منتقل اصول وقتی میخواد جواب شیخ انصاری به این توهم رو نقل بکنه، میگه این جوابیست که آخوند در کفایه داده، ظاهر شیخ انصاری در رسائل هم همین است. یعنی چی؟ یعنی صاحب منتقل اصول هم همین رو فهمیده که جواب شیخ و مرحوم آخوند یکیست. گول این که در ظاهر عبارت آخوند در درر و در کفایه با عبارت شیخ فرق میکنه، گول این ظاهر رو نخواهید، باطن شیخیست. و اتفاقا وقتی بحر الفوائد رو درست نگاه میکنیم و درست میخونیم، بحر در جلد 7 صفحه خدمت شما عرض شود که 183 و صفحه 184، انشاءالله درست آدرس داده باشم، حالا اگر نشستم چیز دیگه بود عرض میکنم. خب بله، جلد 7 صفحه 187، وقتی به جلد 7 صفحه 187 رو هم نگاه میکنیم، میبینیم نحوهی که ایشون فهم کرده از عبارت شیخ انصاری همین است که من میخوام از منطقه عرض کنم، یعنی همونی که مرحوم آخوند فهمیده. پس چی شد تا الان؟ این فهمی که از جواب شیخ انصاری دارم عرض میکنم مطابق است با بیان بعد، مطابق است با بیان آخوند در دوره، مطابق است با بیان صاحب منتقل اصول. من این عبارت منتقل اصول رو براتون پایتخت مینویسم، یادداشت کنید. منتقا جلد 6 صفحه 168-169. خب این عبارت رو می نویسم، حالا آقایون میتونن دستمند از جلوشونه بزنن دیگه، اینا ننویسن، از همون منتقا نگاه کنن. میگه اینه، جواب اینه: ان شکر فی بقال کلی مطلب سخت دقت بفرمایید. ان الشک فی بقال کلی و ارتفاع کلی لیس مسببا ان الشک فی حدوث الفرد الطویل، حدوث الفرد الطویل و عدم حدوثی، بل هو مسبب ان الشک. این عین عبارت بحثه، عین عبارت دورله، عین عبارت کفایه است. بل هو مسبب ان الشک فی کون الحادث هو الفرد الطویل لیترتب علیه الوقاع اول فرد الصغیر، فرد القصیر لیترتب علیه الارتفاع فإن الارتفاع فی الکلی من آثار الفرد الصغیر لا من آثار عدم حدوث الفرد الطویل. تمام شده عبارت شیخ‌انصاری. من این تلمه را مخصوصا از منتقا می نویسم چون بسیار به درد بخوره براتون و من واضح انه لا اصلا یعین کیفیت الحادث لعدم الحالت سابقه و اصالت و عدم حدوث الفرد طبیعی لا تعین ان الحادث هو القصیر الا بالملازمه. لطفا دل بدید، عبارت کتاب سخته به طوری که عرض کردم آیت الله عظما و این فرزند فول درست نفهمیدن. عبارت سختیه که فول درست نفهمیدن، میگه عبارت راحت چطور میشه فول درست نفهمن؟ خوب دل بدید، مرحوم شیخ انصاری در عبارت کتاب میفرماید که شما سبب و مسببی درست کردید، گفتید خدمت شما استصحاب کلی قسم ثانی مسببیه، پس جریان پیدا نمی‌کنه، غلطه، اصلا سببی و مسببی نیست، سببی و مسببی نیست. چرا؟ چون ملاک سببی و مسببی رو ندارد. چطور ملاک سببی و مسببی رو ندارد؟ ببینید تو اون مثالی که واسه سببی و مسببی بود ببینید چی نوشتی. گفتی احتمال طهارت دست به خاطر احتمال طهارت ما است، احتمال نجاست دست، عدم طهارت دست به خاطر احتمال نجاست ما است. ببینید اگر میخواد سببی و مسببی باشد باید دو طرف این شک نشأت گرفته باشد، از دو طرف اون یکی شک، دو طرف شک مسببی نشأت گرفته باشد از دو طرف شک سببی، احتمال طهارت دست طهارت ما، نجاست دست نجاست ما، بقا و عدم بقا در ناحیه مسبب نشأت گرفته باشد از بقا و عدم بقا در ناحیه خدمت شما شود که سبب. و حالا که در مورد این استصحاب کلی اینجوری نیست، در مورد استصحاب کلی بقاء استصحاب بقاء کلی این مسبب از حدوث فرد طویل است، چون اگر فرد طویل حادث شده باشد کلی باقی است، ولی ارتفاع کلی یعنی عدم بقاء کلی این مسبب از عدم حدوث فرد طویل نیست. از عدم حدوث فرد طبیعی نیست، بلکه چیه؟ ارتفاع کلی، عدم بقای کلی، این مسبب از هر حدوث فرد صغیر قدیر. آره، صغیر میگه مثلا قصیر. این همون جاییست که خیلی سخته در عبارت شیخ فهم درش به این آسانی نیست. شیخ انصاری میگه ارتفاع کلی، عدم بقای کلی، این مسبب از عدم حدوث فرد طویل نیست تا شرط سببی و مسببی باشد، اصل سببی جاری بشود حاکم بر اصل مسببی، اصل مسببی جاری نشود، بلکه ارتفاع کلی، عدم بقای کلی، این نتیجه حدوث فرد قصیر است. من اجازه بفرمایید روی عبارت رو بخونم، هنوز شرح نکردم، ولی فقط برای اینکه شما با عبارت شیخ انصاری انس بگیرید، گرچه میدونم پیش مطالعه کردید انس دارید، ولی منم وظیفه خودم انجام بدم. ببینید رفقا، این توهم اول مدفوعون که اندفاع توهم، کما اینکه یه توهم دومی هم مندفع. توهم دوم چیه؟ کون و شک فی بقای قدر مشترک مسببا، این که شک داریم آیا قدر مشترک کلی باقیست یا باقی نیست، مسبب است از شک در حدوث ذالک المشکوک الحدوث. مشکوک الحدوث چی بود؟ فرد طبیعی، آیا حادث شده است یا حادث نشده است. فاذا حکم به اصالت عدم حدوث اون مشکوک الحدوث، اگر حکم کنیم به اصالت عدم حدوث مشکوک الحدوث، این اصل میشه سببی دیگه، جاری نمیشود استثاب کلی قسط ثانی چون مسببیه. فاذا حکم به اصالت عدم حدوث مشکوک الحدوث لزم این حکم را ارتفاع القدر المشترک، دیگه استثاب کلی قسط ثانی نداری. چرا؟ لانه چون شک در بقاء قدر مشترک من آثاری، از آثار اون مشکوک الحدوث است. لذا اگر از در نای فرد طویل جاری کردیم، دیگه استصحاب کلی قسم ثانی جاری نمی شود، چون می شود مسببی. شیخ انصاری می فهمد این توهم مندفع است. چرا؟ فهنده این لعنه، این مندفع است لعنه. ببین جواب شیخ انصاری، فقط میخوام روش رو بخونم، هنوز که توضیح ندادم که. فَإِنَّ اِرْتِفَاعَ ارتفاع قدر مشترک از لوازم این است که من لوازم کون الحادث ذالک الامر المقطوع الارتفاع باشد. مقطوع الارتفاع چیه؟ فرد قصی. ارتفاع قدر مشترک این مسبب نیست از عدم حدوث فرد طویل تا سببی و مسببی بشود، بلکه از لوازم این است که حادث اون امر مقطوع الارتفاع باشد. امر مقطوع الارتفاع چیه؟ فرد قصیر. لا من لوازم عدم حدوث امر آخر. امر آخر یعنی امر مشکوک الحدوث، یعنی فرد طویل. به من پایتخت درست نوشتم اینا، این عبارت شیخ انصاری، ولی توضیحش چیه؟ گوش بفرمایید، دل بدید، انشالله خدا کمکم کنه بتونم منتقل کنم. عبارت منتقا رو ببینید. ان الشک فی بقاء الکلی و انتفاعه لیس مسببا عن الشک فی حدوث فرد طبیعی و عدم حدوثه، بل شک در بقاء کلی و ارتفاع مسببا از شک در این که حادث چیست. این همون عبارتیست که آخوند در دورن نوشته، در کفایی نوشته، مرحوم صاحب بعد در بعد نوشته. ما باید ببینیم حادث چیست. تعبیر صاحب بعد اینه کون الحادث ایشعیه. ما باید ببینیم حادث چیه. چرا؟ چون از اول میگفتیم میدانیم کلی یا در ضمن فرد قصیر حادث شد یا در ضمن فرد طبیعی. بعد ببینیم حادث چیه. اگر حادث، ادامه عبارت رو ببینید، اگر حادث فرد طبیعی بود، نتیجهش می شود ترتب این لیترتب علا این حدوث فرد طبیعی بقای کلی. بله، اگر حادث ما فرد طبیعی بود، بعد از یک سال نتیجهش می شود بقای کلی حیوان، نتیجهش بعد از وضوع می شود بودن کلی حدث. ولی ممکنه حادث فرد قصیر باشه. باید ببینیم حادث چیه. حادث ای شیء، عبارت بر، عبارت دونر، عبارت کفایه. فرد قصیر است که اگر حادث فرد قصیر باشد کلی میشه ارتفاع. پس ارتفاع متفرعی بر این است که ثابت کنیم حادث فرد قصیر است. اگر میخواییم ارتفاع کلی رو داشته باشیم، باید ثابت کنیم به این که حادث فرد قصیر است. چون اگر فرد قصیر رو داشته باشیم، بعد از یک سال میگیم 100% کلی حیوان نیست. اگر حادث ما حدث اصغر باشد، بعد از وضوع میگیم دیگه کلی حدث نیست. پس شیخ انصاری چی فرمود؟ فرمود ارتفاع کلی مربوط به عدم حدوث فرد طویل نیست، بلکه مربوط به حدوث فرد صغیر قصیر است. اگر گفتیم حادث فرد قصیر است، میتونیم بگیم کلی ارتفاع پیدا کرد. کلی ارتفاع پیدا کرد. ادامه عبارت رو ببینیم. پس باید ببینیم حادث چیه، فرد قصیر یا فرد طویل. این ادامه رو ببینیم. این ادامه استاد منتقاد همین کلماتی است که در عبارت شیخ خوندم. خب در این صورت فَإِنَّ الْإِرْتِفَاعَ مُتَفَرِّعٌ عَنِ الْبَسْطِ كَمْ فَإِنَّ الْإِرْتِفَاعَ فِي الْكُلِّ از آثار فرد قصیر است، نه از آثار عدم حدوث فرد. این همونیست که در عبارت کتاب خوندن شیخ نوشته بود. نوشت از لوازم حدوث فرد قصیر است، نه از آثار عدم حدوث فرد طبیعی. ولی باید قبلش اینو داشته باشید. باید ببینیم حادث چیه، فرد قصیر است یا فرد طبیعی است. بله، اگر حادث فرد قصیر باشد، بعد از یک سال و بعد از وضوع کلی 100% مرتفع است. خب این تتمه رو توجه داشته باشید، خیلی به دردتون میخوره. در حواشی شیخ هست، در درسات خارج هم مطلب. خب رفقا، پس مهم چی بود؟ ما بگیم حادث کدوم است، آیا قصیر است یا طبیعی است. ما نسبت به حادث اصلی داریم که جاری بشود؟ نسبت به خصوصیت حادث، قصیر بودن و طبیعی بودن هیچ اصلی نداریم. و من الواضح انه لا اصلا که یعین کیفیت حادث، آیا طبیعی است یا قصیری است. چرا؟ چون هیچ کدوم حالت سابقه ندارن. که شما اگر بیایید اصالت عدم حدوث فرد طبیعی جاری کنید، شما متوهم، شما مستشکل که گفتید بیایید اصل عدم و حدوث فرد طبیعی جاری کن، این به درد نمیخوره. اصالت و عدم حدوث فرد طبیعی لا تو عین، از توش به دست نمیاد حادث و قصیر. اونی که به درد نمیخوره، قرار بود بگیم اگر حادث قصیر از ارتفاع کلی رو ما داریم، ما از اصالت عدم و حدوث فرد طبیعی نتیجه نمیتونیم بگیم حادث قصیر است. مگر چی؟ مگر به ملازمه، به ملازمه عقلیه. بگیم وقتی از عدم حدوث فرد طویل است و ما از اول میدانیم کلی یا در ضمن فرد قصیر است یا طویل است، از عدم حدوث فرد طویل است نتیجه میگیریم عقلا پس حادث فرد قصیر است. این که شد اصل مثبت، که استفاده از اصل برای نتیجه گیری اثر عقلی از مثبت است و شیخ انصاری از مثبت رو قبول ندارد. پس از اصالت عدم حدوث فرد طبیعی شما نمیتونید نتیجه بگیرید حادث قصیر است مگر با ملازمه. و پس شما باید بگید این حد اصل مثبت است و شیخ انصاری اصل مثبت رو قبول ندارد، مثبتات و اصول رو قبول ندارد. قبلا عرض کردیم، بعدا هم ان شاء الله تعالی خواهد آمد. پس شیخ انصاری فرمود مهم آن است که شما بتونید برای ارتفاع ثابت کنید که حادث فرد قصیر است. اگر ثابت کردید حادث فرد قصیر است، میتونید بگید استصحاب کلی قسم ثانی ندید، باید که نمیتونید ثابت کنید. به یه عبارت که دیگری که این عبارت رو بحث دارد اعاظمی در درس خارج دارد، میدونید چه اتفاقی میفتد؟ اصالت عدم حدوث فرد قصیر با اصالت عدم حدوث فرد طبیعی اینا با هم دیگه تعارض میکنن. چرا؟ چون علم اجمالی داریم که کلی یا در ضمن فرد قصیر یا در ضمن فرد طبیعی پدید آمد. اگر بخواید هر دو تا اصل رو جاری بکنید میشه مخالفت با اون علمه. اینا چون هیچ کدوم بر دیگری مرجعی ندارن، تعارض و تساقط، نوبت میرسه به چی؟ استصحاب کلی قسم ثانی بدون هیچ گونه معارض و مشکلی. حالا ملاحظه بفرمایید عبارت رو. من هنوز بیان آیت الله عظما وحید رو نقل نکردم. خب من از رفقا بپرسم، گوشی رو تا الان برداشته بودم از گوشم. رفقا منتقل شدن که من چی گفتم؟ کسی هست نفهمیده باشه چی گفتم؟ حالا بیان شیخ درسته یا درستی و مرتبه بعد، ولی شیخ چی میخواد بگه رو تونستم انتقال بدم؟ کسی هست منتقل نشده باشه؟ خب الحمدلله. حالا با این نگاه دوباره عبارت رو میخونم با این توضیحی که دادم. که اندفاع توهم کون شک فی بقاء قدر المشترک مسببا ان شک فی حدوث ذلک المشکوک الحدوث فاذا حکم به اصالت عدم حدوث. خب اگر شما اصالت عدم حدوث فرد طبیعی جاری کنی، چجوری میخواید نتیجه بگیرید که حادث فرد قصیر است؟ نمیتونید، مگر اینکه اصل اصل مثبت بدانید، یعنی اثر عقلیش میشود حادث فرد قصیر است. پس مثبتش قبول ندارد. اینو بخواید جاری کنید، اون یکی رو جاری نکنید، تجه بلا مرجه. هر دوتا رو بخواید جاری کنید، به ما علم اجمالی رو چیکار کنید؟ تعارض و تساقط ها نتیجه میشود رو میاد همون که شما اسمشو گذاشتید مسبب، که گفتید ارکان درش تمام است، منتها چون مسببی جاری نمیشود، فی ذات اشکال ندارد، منتها به سبب حکومت میشه خدمت شما محکوم و جاری نمیشود. فاذا حکم به اصالت عدم حدوث اون مشکوک الحدوث لزمه ارتفاع القدر المشترک لانه من آثاری. چرا اندفاع پیدا میکند؟ فانه یعنی لانه. ببینید تعبیرو، لان ارتفاع القدر المشترک من لوازم این است که ثابت کنید حادث فرد قصیر بوده است. از کجا میخواید اینو ثابت کنید؟ کون الحادث ذلک الامر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث امر آخر. امر آخر اون مشکوک حدوث یعنی فرد طبیعی، از لوازم اون نیست. البته گفتیم قبلش باید اون عبارت بحر و آخون که در ظاهر فکر کردن آخون یه چیز دیگه جواب میده، اونو بهش اضافه کنیم. در حقیقت ما دنبال این هستیم که بفهمیم حادث ای شیئن، آیا فرد طبیعی فرد قصیر. و اگر بیاید اصل عدم حدوث فرد طبیعی جاری کنید، نمیتونید نتیجه بگیرید فرد قصیر را. و این فرد قصیر است که اگر حادث شده باشد بعد از یک سال یا بعد از وضو، نتیجهش میشود ارتفاع کلی حیوان یا ارتفاع کلی هدف. نعم چی میخواد بگه؟ میگه بله، البته اگر شما اصالت عدم حدوث فرد طویل جاری کنید، نتیجهش این میشود که اون کلی حیوان فیلی یا کلی حدث اکبری میپرد، ولی کلی حدث نمیپرد، کلی حیوان نمیپرد، آثار خودش رو دارد. نعم اللازم من عدم حدوث اون فرد طویل، که اگر بخوایم درست ضمیر رو بزنیم میزنیم به مشکوک الحدوث، نعم الله به مومن عدم حدوثه ای هو و عدم و وجود ما فی زمنه ای من القدر المشترک. ما فی زمنه ای من ازش تعبیر کردم حیوان فیلی، ازش تعبیر کردم حدث حدث اکبری، من در آورتی بود دیگه ولی شاید مزه داشته باشه. اللازم من عدم حدوثه هو و عدم وجود ما فی زمنه من ما فی زمن اون فرد طبیعی، ما فی زمن اون مشکوک الحدوث من القدر المشترک فی زمان ثانی، در زمان دوم، یعنی بعد از یک سال بعد از خدمت شما وضو، لرتفاع و ارتفاع رو عطف بکنید به عدم و هو برسش میاد لرتفاع القدر المشترک بین الامرین، این که دیگه نمیپرد که قدر مشترک بین الامرین یعنی کلی حیوان، حیوان فیلی میپرد ولی حیوان که نمیپرد. استصحاب کلی حیوان میکنیم، استصحاب کلی حدث میکنیم، اگر اثر داشته باشد باد میشود تمام. و بین هما فرقون واضحون، بین ارتفاع کلی در ضمن فیل در ضمن حدث اکبر و کلی بین الامرین اختلاف، از ارتفاع اون این به دست نمیاد. میدونید کجا دیدید مشابهش رو؟ دیروز که امروز تکرار کردیم، دیروز گفتیم استصحاب کلی حدث جاری میشه، نتیجهش این است که شما میخواید وارد نماز بشید وجب الجمع بین الطهارتین، ولی گفتیم میتونید اصل عدم حدوث حدث اکبر جاری کنید، نتیجهش میشه جواز مکث در مسجد. جواز مکث در مسجد نتیجه اصالت عدم حدوث فرد طویل است، ولی اصالت عدم حدوث فرد طویل ربطی به استصحاب کلی قسم ثانی نداره. اینا دو چیز است، لذا که بینهما فرق واضحون. دیروز دیدی ذکرنا انه تترتب علیه، بعد این اصل عدم حدوث فرد طبیب احکام و عدم وجوب الجنابه فلم سال متقدم جواز مکس بار می شود، ولی همینجا که جواز مکس بار می شود این بخواد نماز بخوند وجب الجمع. چرا؟ چون استصحاب کلی جاری شد، استصحاب کلی جاری شد اثر خودش رو داشت، اصل عدم حدوث فرد طبیب جاری شد اثر خودش رو داشت، عدم حرمت مکس در مسجد جواز مکس در مسجد. این بیان شیخ انصاری بود که تقدیم منظر کردم، خیلی عبارت دقیقی بود، امیدوارم خدا کمکم کرده باشد که بر اساس درر به و صاحب منتقا عبارت رو منتقل کرده باشم. فقط فردا وقت گذشته، فردا انشاءالله تعالی به جواب از آیت الله عظما آقای وحید، یعنی به جواب که نه، یعنی به فهم بیان آیت الله عظما وحید که یه مقدار مجویست در عبارت، ولی ایشون میگه این فهم از عبارته که مناقضه با چیزی هم که امروز گفتیم نیست، ولی خب نکته قشنگی دارد، انشاءالله تعالی فردا اشاره میکنم. استغفرالله و الحمدلله.